صفحه 99 مهندس بازرگان میگوید بدین ترتیب ولیعهد آن روز نظریه علمی بنده را در مورد استفاده از انرژی آب رودخانه قبول نکرد، ولی بعدها که پادشاه مملکت شد در سخنرانی‌هایش پیرامون پیشرفت برنامه‌های عمرانی افتخار می‌کرد که سدهای بزرگی چون کرج، سفید و دز را افتتاح کرده است. صفحه 102 در پرتو عنایت و الطاف ایزدی، آن مهربان خدای مبرا ز هر بدی، آن خسرو کریم خطا بخش عیب پوش، آن کس که ساخت جمله جهان را به نیش و نوش، بر من به لطف جمله نعمت تمام کرد، من را نصیب مرغ سعادت به نام کرد. خانم ملک طباطبایی بازرگان. ملک خانم: یک سال از بازگشت به ایران می گذشت. مهندس بازرگان دوره سربازی را تمام کرده بود. خانم میرزا باجی، بدری خانم و سایر افراد فامیل در جستجوی همسر مناسبی برای او سرگرم پرسجو و بررسی بودند. دختر عمو را به او پیشنهاد کردند که به خاطر نسبت فامیلی نپذیرفت. این جستجوی پراکنده 3 سال به طول انجامید. هر کجا پای گذاشتند گره‌ای در کارشان افتاد. خودش دختر دکتر بهرامی را پسندیده بود، اما خانواده دختر موافقت نکردند. یک بار در یکی از نشست‌ها بازرگان دختری را پسندید، اما این بار خانواده گفتند وضعیت خانواده دختر متناسب نیست. تا اینکه یکی از رفقا محمود میرزا رخشانی دختر پسر عمویش را معرفی کرد. بروبیا و رفت آمد آغاز شد. در همین گیرودار از طرف خانم و به راهنمایی خاله جان خواستگاری و دیدار از خانه آقا میرزا سید حسین طباطبایی به عمل آمد. بازرگان جوان خود علاقمند به وصلت با دختر آقا رخشانی بود. دختری بود مشکین موی و سپید روی با گونه های سرخ. بالاخره روزی که قرار بود با خانواده رخشانی صحبت کنند فرا رسید. از هر دری حرف زدند تا پدر دختر رو به مهندس بازرگان کرد و پرسید: آقای مهندس، بفرمایید ببینم شما چقدر درآمد دارید؟ بازرگان جوان سر بلند کرده و محکم پاسخ داد: ماهیانه 400 تومان حقوق دارم. آقای رخشانی با تعجب گفت: 400 تومان؟ این همه؟ باور نمی کنم. چنین چیزی ممکن نیست؟ آقا شما راست می گویید؟ بازرگان به تندی از جای برخاست. دلیل و سند آوردن برای حرف خود، آنچه درستیش را بدیهی می دانست، بر او گران آمده بود. گفت: شما حرف من را باور نمی کنید؟ با ناراحتی خداحافظی کرد و از آن خانه بیرون رفت. مصمم بود که دیگر بدانجا پای نگذارد. به خانم تلفن زد و گفت: دختر آشتیانی را جدن تعقیب کنید. حاج عباس قلی آقا از تغییر نظر فرزند خوشنود بود. از قبل هم این خانواده مد نظرش بود. با شنیدن داستان به مهدی گفت: از همون اول من دلم می‌خواست با همین‌ها وصلت کنیم. ریشه دارند. از یک طرف میرزای آشتیانی می‌شود جد مادری دختر و از طرف پدر هم که آقا سید محمد طباطبایی مجتهد اعلای صدر مشروطه هم عموی پدر دختر است و هم جد امی مادرش. آیت الله شیخ مرتضی آشتیانی فرزند میرزای آشتیانی پدر مادر ملک خانم از مراجعی بود که در اواخر رمضان 1323 هجری قمری به امر او مردم امارت بانک وابسته به دول خارجی را خراب کردند، که این مسئله فراهم کننده مقدمات انقلاب مشروطیت بود. به نقل از ناظم الاسلام کرمانی، کتاب تاریخ بیداری ایرانیان جلد 2، محل نشر تهران، انتشارات امیر کبیر، سال 1376، صفحه 140. آیت الله میرزا حسن آشتیانی، پدر آیت الله شیخ مرتضی آشتیانی، وفات 28 جمادی الاول 1319 هجری قمری، از مجتهدین بزرگ و فقهای معروف عصر ناصری در مسئله القای امتیاز تنباکو و مقاومتی که در برابر ناصرالدین شاه نشان داد، شهرت فراوان یافت. حاشیه او بر رسائل استادش خاج عبدالله انصاری در فقه مشهور است و چاپ شده است. به نقل از مصاحب غلام حسین، کتاب دایرة المعارف فارسی جلد اول، محل نشر تهران، مؤسسه انتشارات فرانکلین 1345، صفحه 155. ایشان علاوه بر شیخ مرتضی آشتیانی پسران دیگری نیز داشتند که همگی به درجه اجتهاد رسیدند. میرزا احمد آشتیانی شاگرد آیت الله نائینی و از همفکران مدرس در گروه اقلیت مجلس بوده، بعدها توسط رضا شاه خانه نشین شد. و پیش از آنها میرزا مصطفی آشتیانی که روحانی مشروط خواهی بوده و به دست محمد علی شاه مستبد کشته شد. به نقل از ناظم الاسلام کرمانی صفحه 589، دکتر سید محمد طباطبایی برادر ملک خانم، خانم پریوش دولت داد، مصاحبه تهران آبان 1383. ملک خانم خود در بی‌اعتنایی به دنیا و خیرخواهی برای مردم از میرزا مصطفی آشتیانی نقل می‌کنند. ایشان منزل خود را به یکی از وعاظ که محل مناسبی برای زندگی نداشته بخشیده بود و خانواده خود را به محل کوچکتر و دورافتاده‌تری منتقل کرده بود. به نقل از ملک طباطبایی بازرگان، مصاحبه دوم آذر 1383، آخرین آنها میرزا مهدی مدرس آشتیانی معروف به میرزای کوچک از اجله دانشمندان و اساتید فقها بود. به نقل از میم جرفادقانی علمای بزرگ شیعه، محل نشر قم، انتشارات معارف اسلامی 1364، صفحه 321. از آثار میرزا حسن آشتیانی کتاب‌های الاجاره، احکام الاوانی، احیاء الاموات و ازاحة الشکوک عن حکم البعث المشکوک و بحر الفوائد فی شهر الفرائد و التقریرات که تقریرات استاد شیخ مرتضی انصاری است می توان نام برد. به نقل از محمد علی تبریزی خیابانی یا مدرس، کتاب ریحانت الادب در تراجم الاحوال معروفین به کنیه و لقب یا کنی الالقاب، جلد اول، بیجا بینا 1324 خورشیدی، صفحه 21. آیت الله سید محمد طباطبایی پدر مادر بزرگ مادری ملک خانم و عموی پدر ایشان از مراجع مشروطه خواه بودند. پدر و مادر ایشان با هم خیشاوند و عموزاده بودند. ناظم الاسلام کرمانی درباره ایشان میگوید آقای آمیرزا سید محمد طباطبایی اول کسی است از علمای شیعه و فقهای اثنااشعری که در امور معاشیه مردم را به طریق تمدن تحریض و ترغیب نمود. این خاندان زیاده از یک قرن است که افتخار ایران بلکه تمام حوزه اسلامند. ایشان بیش از 10 سال در سامرا خدمت آیت الله میرزای شیرازی به تحصیل و محل شور و مشاورت امور سیاسی آن حضرت قرار داشت. ایشان در 1311 وارد تهران شد و معایب سلطنت مستبد و مفاسد حکومت خودسرانه و جابرانه را آشکار می فرمود. از جمله کارهای ایشان تأسیس مدرسه مبارکه اسلام و انجمن مقدس اسلامی که در رفع شبهات دینیه بوده است. ایشان هیچگاه جانب اهل دنیا را مراعات نمی کرد و هر صدر اعظمی که در زمان ایشان بر مسند صدارت نشست با او متارکه می فرمود، با اینکه قبل از صدارت او نهایت دوستی را با هم داشتند. ایشان معاصر 5 پادشاه تا کنون بوده: محمدشاه، ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، محمد علی شاه و احمد شاه. با 12 شخص اول دولت طرف شد. ایرادی که بر جنابش وارد آوردند یکی عدم حسن سلوک و دیگری عدم همراهی و مداهنه با رؤسا. در وقتی که بنده نگارنده همین دو ایراد را به حضرتش عرض کرد، در جواب فرمود: مرا با این مردم طمعی نیست و نه از کسی خوف و ترسی است. دیگر چرا طریق تدلیس را بپیمایم و به راه متملقین سلوک کنم؟ صدماتی که در طریق مشروطیت دید. در ماه شوال 1323 به زاویه مقدسه حضرت عبدالعظیم پناهنده، در سال 1324 به بلده دارالامان قم مهاجرت فرموده تا همت گماشت و مجلس شورای ملی را منعقد ساخت و در واقعه یوم التوب بمباردمان جنابش را به خفت و خاری به باغ شاه بردند. زنجیر به گردن شریفش انداختند، محبوس داشتند، تا آنکه در ماه شعبان 1326 بعد از آنکه چند ماهی در شمیرانات آواره و متواری بود، به طرف مشهد مقدس نفی بلدش نمودند. به نقل از ناظم الاسلام کرمانی، کتاب تاریخ بیداری ایرانیان جلد اول، محل نشر تهران، انتشارات امیر کبیر، 1379، صفحه 47 تا 50. خودت که به حمدالله درس خوانده هستی، وقایع مملکت را می دانی، به دیانت سرشناسند، بین مردم حرفشان حجت است. این همه سال منزلهای ما نزدیک هم بوده، نشست و برخاست داشته ایم، تا به حال از ایشان نه کسی بدی دیده و نه شنیده. در حالی که اهل خانه حاج عباس قلی آقا بازرگان گرم این صحبت‌ها بودند، دختر جوانی که موضوع این حرف و سخن‌ها بود، بی‌خبر از همه جا و در دنیای دیگری سیر می‌کرد. در کلاس درس خانم معلم عددها را به سرعت زیر هم می‌نوشت و جمع می‌زد. تخته پر از اعداد و ارقام شده بود و جای خالی نمانده بود. دخترها همه سرشان را خم کرده بودند و روی کاغذها می‌نوشتند. در این میان ملک انگار حواسش جای دیگری بود. قرار بود بعد از ظهر با دختر دایی ها بروند سینما پرسپولیس. خانه هایشان چسبیده به هم و سینما نیز نزدیک خانه بود. آنها نفری یک قران می دادند و وقتی سالن تاریک می شد می رفتند توی لوژ می نشستند. کنترل چی می آمد می گفت: چرا توی لوژ نشسته اید؟ می گفتند: از منزل آقا هستند، کاریشان نداشته باشید. تصویر جوانی سوار بر اسب دیده می شد که به تاخت می آمد. از پشت پرده صدایی به گوش می رسید. گرومپ گرومپ. صدای گوینده شنیده می شد. ژاک گفت: هلن، من تو را دوست دارم. و تصویر زنی بر روی پرده دیده می شد. صدای گوینده. هلن گفت: صدای زنی شنیده می شد. باید با پدرم صحبت کنی. کسی بر در کلاس کوبید. خانم معلم از لای در آهسته با کسی صحبت می کرد. ملک نام خود را شنید. کنجکاف شد ببیند قضیه از چه قرار است. خانم معلم نزدیک او آمد و گلدانی را به دستش داد. آهسته گفت: تبا تبایی، یک نوک پا می روی دفتر. این گلدان را می دهی به دست خانم مستجابی. ملک گلدان را به دست گرفت. با جستی از کلاس بیرون پرید. احساس آزادی می کرد. وای که این درس چقدر خسته کننده بود. شاد و بیخیال پله های سنگی را دوتا یکی پرید تا به حیاط رسید. باد بازیگوش برگ های پاییزی را توی هوا می چرخاند و با خود می برد. زیر لب آوازی زمزمه می کرد. گلدان را توی یک دستش گرفته بود و دور خود می چرخید. یادش افتاد که باید گلدان را ببرد دفتر به دست خانم مدیر بدهد. پشت در دفتر که رسید این پا و آن پایی کرد. با احتیاط تلنگری به در زد و گفت: اجازه هست؟ صدا آمد: بفرمایید داخل. لای در را که گشود دید یک ردیف خانم ها نشستند روی صندلی، در حالی که همه کلاه بر سر و لباس فرنگی تنشان است. در اینجا ارائه توضیحی پیرامون واقعی کشف حجاب که به دست رضا شاه صورت گرفت لازم است. رضا شاه پس از سفر به ترکیه و تحت تأثیر آتاتورک پس از آمدن به ایران در اوایل خرداد 1314 اعضای هیئت دولت را احضار کرد و گفت: ما باید صورتاً غربی بشویم و باید در قدم اول کلاها تبدیل به شاپو شود و نیز باید شروع به رفع حجاب از زنها نمود. شما وزرا و معاونین باید پیش قدم شوید و هفته یک شب با خانمهای خود در کلوب جمع شوید. به حکمت وزیر فرهنگ وقت دستور داد در مدارس دخترها و دارالمعلمات باید بدون حجاب باشند و اگر زن یا دختری امتناع کرد راهش ندهید. چون شهربانی مأمور اجرای این کار بود با شدت اقدام می کرد. ولی در ولایات زمزمه مخالفت‌ها آغاز شد. در 17 دی ماه 1314 در مراسم جشن اعطای دانشنامه در دارالمعلمات کشف حجاب رسما انجام گرفت. به نقل از عباس قلی گلشاییان در کتاب خاطرات من، محل نشر تهران، انتشارات اینشتین، جلد اول، صفحه 295. خانوم ها مستقیم زل زده بودند به صورت او و سر تا پایش را برانداز می کردند. سرش را پایین انداخت. صورت سفیدش از شرم سرخ شد. باهوش دخترانش فوراً حد زد که اینها برای چه آمدند و برای چه اینجور نگاهش می کنند. با دست پاچگی گلدان را روی میز خانوم مدیر گذاشت و خواست از در برود بیرون. رو به مدیر کرد و پرسید اجازه هست؟ مدیر در چشم خانومها خنده معناداری کرد و گفت خانوم طباطبایی نمیخواهد بروی. حالا وایسا بگو ببینم زنگ چی بود؟ انشا داشتی؟ سرش رو پایین انداخت. زیر لب گفت نه خانوم، درس حساب داریم. خانوم اجازه هست؟ مدیر گفت میتونین تشریف ببرین. به سرعت از اتاق بیرون آمد. میدانست که باز هم موضوع خواستگار است. از دیوارهای کاهگلی کوچه بوی خاک باران خورده می آمد. اول بهار بود و همه جا سبزه زده بود. در میان حیات خانه دخترها گرم صحبت و گفتگو بودند. صدای افسر و سادات را نشنیدند که از پنجره ملک را صدا می زد. بالاخره افسر خانوم آمد به ایوان. بلند داد کشید. چقدر صدات کنم ملک خانوم؟ بیا تو. کار واجبی دارم. ملک گفت میام حالا. مگه چی شده؟ گفت میگم موضوع مهمیه، همین الان بیا خونه. ملک دوان دوان به داخل خانه آمد، دخترهای دیگر هم به دنبالش. افسر و سادات، این بزرگترین خواهر، ازدواج نکرده بود. مومشکی بود و گندمگون. با چشمهای سیاه درشتش با ملاتفت ملک را نگاه میکرد، انگار که این کوچکترین خواهر زیبا و سر به هوا را به جای دختر خودش دوست میداشت. رو به ملک کرد و گفت بیا بگیر این عکس رو خوب تماشا کن. ملک روی زمین نشست و با تعجب عکس رو گرفت جلوی چشمهایش. طاهره و طیبه و اشرف دویدن دورش رو گرفتن و نشستن. اونها با کنجکاوی زل زده بودن به عکس. هر کدوم حرفی میزد. کرواتش رو ببین. صورتش بد نیست. گیراست. چشم و ابرو رو ببین. از خنده روی زمین پیچ و تاب میخوردن. ملک مات و مبهوت نشسته بود. افسر خانم گفت دخترا پاشین دیگه، شب شد. برین خونتون به سلامت. دخترها که رفتند کنار ملک نشست. گفت ملک جان خوب گوش کن به حرفام. خانم میگن از این بهتر دامادی برای ما پیدا نمیشه. از فرنگ برگشته. توی مملکت فرانسه تحصیلات عالیه کرده. مسلمون حسابی هم که هست. ملک پرسید آقا جونم چی میگن؟ افسر خانم جواب داد خودت که میدونی توی اینجور صحبتها حرف حرف خانومه. آقا جونم میگن این مرد هم دیانت داره هم علم جدید. اینها مهمه. این آقا هم که با خانواده‌اش تو رو خیلی پسند کردن. ملک با تعجب ابروی بالا انداخت و پرسید منو چه وقت دیدن که پسند کنن؟ افسر خانم سربسته جواب داد هنوز صحبت بین خانواده ها بوده. قرار نبوده که به تو چیزی بگن. یادت میاد اون روزی که با خانوم و دایت رفته بودین لاله‌زار واسه خرید؟ آقای مهندس با خانوم مخصوص خواهر بزرگترشون اومده بودن، سر چهارراه واسداده بودن. از درشکه که پیاده می شدی یه نظر دیده بودنت. توی نظرشون مقبول اومدی. ملک پرسید مثل آقا داداشم خوشقد و بالا و شیک پوش هست؟ افسر خانوم جواب داد زندگی که همش این حرفا نیست. خواست خدا بوده که قسمت تو این مرد بشه. باعث افتخار و مباهات خانواده است. برای خودش سریه تو سرها. مکسی کرد و ادامه داد فقط از حالا خوب حواستو جمع کن. با کسی صحبتی نکن یا تو توی چشم و نظر هستی ملک جون. مردم حسادت میکنن، چشمت میزنن. خانوم آقا رأیشون بر این قرار گرفته که توی همین چند روزه یه عقد مخفی بکنیم بی سر و صدا تا باقی امور فراهم بشه. ملک رو در آغوش گرفت و سرش رو بوسید. اونقدر برات خوشحالم که انگار عروسی خودمه. در حالی که از اتاق بیرون میرفت زیر لب زمزمه میکرد: الهی شکرت، الهی شکرت. ملک نشسته بود وسط اتاق. موهای طلایی پرپیچ و خمش روی شونه هاش پریشون شده بود. توی سرش هزار تا سوال بود و نمیدونست چی بگه. لازم هم نبود که چیزی بگه. همه ی صحبت ها شده بود. قرارها رو گذاشته بودن. همه خوشحال بودن و خواسته بودن. ملک با چشمهای سبز اصلیش خیره مونده بود به اون یه قطعه عکس سیاه و سفید بین دستاش. کار تموم شده بود. مرحومه خانوم افسر و سادات طباطبایی، خواهر ملک خانوم، درباره مراسم این ازدواج گفتند: اول یک عقد مخفی گرفتیم. خانه پدر بزرگم آیت الله شیخ مرتضی آشتیانی که کسی را دعوت نکرده بودیم. خواهر آقای بازرگان، خانم مخصوص، گریه کرده بود که می‌خواهم عقد کنان داداشم را ببینم. بعد یک جشن مفصل در حیات خانه خودمان چهار راه گلوبندک گرفتیم. زنانه منزل ما بود، مردانه منزل داییم که همسایه ما بود. آقا مصطفی، برادر آقای بازرگان، سر می‌زدند به ما، می‌پرسیدند برای مراسم کم و کسری نباشد. شیرینی، صندلی و لوازم می‌آوردند. توی یک تشت مسی سفید کرده بزرگ قندها را گذاشته بودیم توی آب لیمو خیس بخورد. یخ آوردند، شربت درست کردیم. حیاط را بنایی کرده بودیم. دیوارها را سفید کرده بودند و توی حوض یک عالم ماهی ریخته بودند. مصاحبه با افسر و سادات طباطبایی، لواسان، زمستان 1378. ملک خانم در این باره میگوید: برای عقد لباس عروسیم را به خیاط خانه عقاقیا سفارش داده بودیم که کرپ دوشین سفید و خیلی قشنگ بود. مهندس بازرگان توی زنانه نیامد. عروسی را منزل حاج آقا عباس قلی آقا بازرگان گرفتند. جلوی پایمان گوسفند قربانی کردند. زمستان بود. همه جا کرسی گذاشته بودند. یک کرسی قرمز هم به من جهاز داده بودند. ما را سوار درشکه کردند. برف می آمد. مصاحبه با ملک طباطبایی بازرگان پیشین. صفحه 108. مادران با یک دست گهواره و با دست دیگر جهان را تکان می دهند. ناپلئون. دستی بر گهواره. پس از ازدواج مهندس بازرگان و همسرش در خانه‌ای در خیابان عین‌الدوله ساکن شدند. مهندس بازرگان این خانه را خود برای میرزا عبدالعظیم خان قریب در ملک او ساخته بود و اجاره پرداخت می کرد. یک طرف حیات احمد آقا برادر بزرگتر همراه بدری خانوم و فرزندانشان زندگی می کردند و طرف دیگر که کوچکتر و نوسازتر بود خودش و همسرش. غذا در خانه احمد آقا طبخ می شد و از یک در رفت آمد می کردند. ملک خانم ماهای آخر بارداری را می گذراند. رفته بودند قدمی بزنند. از کنار مغازه‌ای می گذشتند که ایستاد. خیره مانده بود به ویترین مغازه. مهندس بازرگان نگاه کرد. دید مغازه پر از اجناس فرنگی است و بر سردرش نوشته شده بونجور. ملک خانم خیره مانده بود به عروسک بزرگ و زیبایی که پشت ویترین مغازه بود. در چشمهایش علاقه و اشتیاق موج می‌زد. مهندس بازرگان که متوجه احساس او شد، وارد مغازه شد و از فروشنده پرسید: این عروسک چند است؟ گفت: 100 تومان. مهندس بازرگان از مغازه بیرون آمد، به روی زن جوانش خندید و گفت: تو که بچه نیستی، به خواست خدا خودت تا 2-3 ماه دیگه بچه دار میشی. من این 100 تومان رو میدم به خودت. خرداد 1318 بود. خانوم خزائی نرس تحصیل کرده ای را آورده بودند خانه بالای سر ملک خانوم. یک شبانه روز بود که درد می کشید. خانوم ملک الملوک، خانوم دایی ملک خانوم، کنارش نشسته بود و دستهایش را گرفته بود. درد به اوج خود رسیده بود. آنقدر در دستهای خانوم دایی چنگ کشیده بود که دستهایش را زخمی و کبود کرده بود. افسر خانم و بدری خانم کنار تخت نشسته بودند. بالاخره بچه به دنیا آمد و صدای گریش بلند شد. درد وحشتناک پایان گرفته بود. ملک خانم خوشحال بود. چه دختر قشنگی بود. پوست لطیفش صورتی بود و چشمهای بزرگش قهوه‌ای رنگ. مهندس بازرگان به خانه رسید. در راهرو را که گشود، صدای ناله ضعیف نوزادی را شنید. پدر شده بود. شتابان پله ها را بالا رفت و در اتاق را گشود. وارد اتاق شد و گفت: مبارک باشد. الحمدلله. ملک خانم روی تختی با لحاف تمیز و مرتب نشسته بود. در کنار تخت گهواره قرار داشت. روی گهواره خم شده بود و می‌خواست بچه را بلند کند. نوزاد در آغوش مادر آرام گرفته و شیر می‌خورد. پدر لبه تخت نشسته بود و نمی‌توانست چیزی بگوید. در چشمش این زیباترین منظره دنیا بود. بالاخره گفت: اسمشو زهرا بذاریم؟ بر لب‌های زنش سایه ای از تبسمی بیرنگ لغزید. با خود اندیشید با نام زهرا این بچه با گذشته، دین و فرهنگ خودش پیوند می‌خورد. زهرا را از آغوش مادر گرفت و در گوشش اذان خواند. فصل ششم، صفحه 111، هوای تازه. خانه فراخسته تهران چگونه ای؟ زیر درفش قائد ایران چگونه ای؟ زان افترا و غیبت و قوقا و سرکشی، لب بسته پاکشیده به دامان چگونه ای؟ از تلخی نصیحت یاران شدی ملول، با تلخی نصیحت دوران چگونه ای؟ بودستی از نخست کجوهان به تیغ شاه، ای کج خرام راست بدین سان چگونه ای؟ تکفیر کردی آنکه سخن گفت از حجاب، هان با زنان موی پریشان چگونه ای؟ تفسیق کردی آنکه کلاهی نهاد کج، با کج کلاهان غزلخوان چگونه ای؟ ای عاشق حکومت ملی جهان گرفت، فاشیست روم و نازی آلمان چگونه ای؟ کردی پی عوارض جزئی فسادها، با این عوارضات فراوان چگونه ای؟ بنگر به نوبهار که این روزهای سخت، دیدست و گفت عاقبت آن چگونه ای؟ ملک الشعرا بهار. تهران در اشغال. تابستان 1320 بود. دو سال بود که اروپا و آفریقا زیر رگبار گلوله و بمب به سر می برد و لهیب آتش جنگ همه چیز را در خود می گداخت. آلمان هیتلری تا قلب روسیه پیش رفته بود. شعله های جنگ جهانی دوم هر روز کشورهای بیشتری را در کام خود فرو می کشید. در ایران صدایی نبود، سکوت، خفقان و آرامشی پیش از طوفان. 29 مرداد 1320 صفحه نخست روزنامه اطلاعات را تصاویر فارغ التحصیلان دانشگاه جنگ هنگام معرفی به پیشگاه اعلیحضرت همایونی رضا شاه پوشانده بود. عکس‌ها قرارگاه تابستانی دانشکده افسری را در روز پایان سال تحصیلی نشان می‌داد. در کنار تصاویر اندرس‌های شاهوار با حروف درشت چاپ شده بود. در این موقع به شما که امروز به اخذ گواهی نامه یا فرمان افسری نائل می شوید تبریک می گویم. امیدوارم در آینده به واسطه حسن خدمت و انجام وظیفه به درجات بالاتر نائل شوید. شاید بعضی پیش خودشان تصور کنند که امسال از یک ماه مرخصی معمولی دانشکده محروم شدند، ولی البته بعد که علل و جهت آن را فهمیدند، تصور می‌کنم حس فداکاری در آنها تحریک شود. لازم است با کمال توجه به جریان اوضاع علاقه‌مند باشند و در موقع لزوم از هیچ گونه فداکاری و جانبازی خودداری نکنند. این مراسم در زمانی برگزار می‌شد که در آن سوی مرزهای ایران ناوگان بریتانیا آماده می‌شد تا شبانه از طریق اروندرود خود را به آبادان برساند و از طرف دیگر بندر شاهپور را تصرف کند. نیروهای شوروی نیز در پشت خطوط مرزی آذربایجان، ماورای مرزهای خراسان و دریای خزر در تدارک حمله به ایران بودند. علاوه بر منابع نفت جنوب ایران که مورد نظر آنها بود، ارتش سرخ شوروی قصد داشت از طریق خاک ایران آذوقه و کمک دریافت کرده عبور و مرور کند.